آشپزخانه ماهی فلفلی ایریکا.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ، از این لحظه من مهدی محمدیان گوینده این بخش، به اتفاق دوستان و همکارانم تهیه کننده آقای حاج حیدری، صدا بردار آقای تعالی، ارتباطات آقای ستایش منش و هماهنگی پخش آقای طهماسبی، با شما خواهیم بود به خواست یزدان تا 6 صبح فردا. آنچه از جمله حرف و گفت و صوت تقدیم شما خواهد شد تا ساعت 24 از این قرار است که ابتدا به سراغ برنامه 40 برگ خواهیم رفت. در ساعت 22:30 دقیقه شنیدنی های تاریخ رو گوش میکنیم تا ساعت 22:45 دقیقه، یعنی زمان پخش سفرنامه خوانی. در ساعت 23:15 دقیقه رادیو داستان رو گوش خواهیم کرد تا ساعت 23:30 دقیقه زمان اجرای برنامه در جستجوی سیمرغ. و از ساعت 24 در ضیافت شبانه رادیو فرهنگ کنار یکدیگر خواهیم بود زنده و مستقیم در برنامه 4 باغ. این دم پخش برنامه ها رو در بخش شبانگاهی با برنامه 40 برگ آغاز خواهیم کرد، کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ با درون مایه 40 سال نشر انقلاب.
چهل برگ، تورقی بر دفتر نشر در 40 سالگی انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اهالی 40 برگ، شنوندگان رادیو فرهنگ، عرض سلام و ادب دارم. بنده مصطفی وسوقی هستم، همچنان در خدمت شما اهالی خوب فرهنگ هستم با موضوع 40 سالگی انقلاب در عرصه فرهنگ و نشر.
مسجد هات. میبینید همه دنیا، همه موجودات، آسمان،
توی راه کوفه تا شام غیر از نماز تا یک
موجود زخمی فریاد در چنگ سکون
و من در تنهایی هزار یعنی آسمان در هوای گرم تابستان شیخ نفسان نزدیک
چهل سال نشر انقلاب در چهل برگ
کتابخانه جزو کارهای اصلی زندگی است. اینو باید هممون بفهمیم و باور کنیم. باید با کتاب انس پیدا کرد.
چهل برگ را با ما میشنوید.
خب شنوندگان محترم، مهمان این قسمت برنامه من جناب آقای علی اصغر عزتی پاک هستند. موضوع برنامه مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب هستند که طی یک دهه اخیر که از شروع فعالیتشون گذشته بسیار منشأ خیرات و مبرات در حوزه فرهنگ شدند و بسیار آثار خوب و نویسندگان و شاعران خوبی از مؤسسه فرهنگی شهرستان ادب به جامعه ادبی و هنری کشور معرفی شده و دیگه الان هر کی دستی تو حوزه فرهنگ داشته باشه قاعدتا باید این مؤسسه رو بشناسه و اگر نشناسه فکر میکنم کمکاری از خودشه. آقای عزتی پاک، عرض سلام ادب دارم خدمت شما.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم برنامه چهل بحر.
بله آقای عزتی پاک، شما از کسانی بودین که از پایه‌گذاران شهرستان ادب بودین. اصلا بفرمایید برای ما مؤسسه شهرستان ادب چجوری فعالیتش راه افتاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب حاصل جمع شدن چند جوان نویسنده و چند شاعر نویسنده دور هم بود که دغدغه های مشترکی داشتند و لیدر یا رهبری هم داشتند به نام علی محمد مؤدب.
جزو خوبان یرزه هستن.
بله، شاعر بسیار بسیار خوب، دوست داشتنی و فرهیخته به معنای دقیق کلمه.
بله،
ما که خیلی دوستش داریم.
ما هم دوستش داریم.
آره، ایشون ایده شهرستان ادب رو تقریبا در میانه های دهه 80، از 83-84
بله
با خودش داشت و سال 84 دیگه شروع کرد برای اینکه این جمع رو شکل بده، این مؤسسه رو به هر حال راه بیاندازه. ما تو حوزه هنری بودیم، یعنی همین آقای مؤدب رئیس ما بودم موقع در حوزه هنری استان تهران. من بخش داستان بودم، ایشون مدیر آفرینش ادبی حوزه استان تهران بود، آقای علی داوودی بود، آقای محمد مهدی سیار بود، دکتر سیار. و از اونجا شروع کرد، ما از حوزه اومدیم بیرون بنا به دلایلی که خب طبیعت کار هست و دیگه قرار شد که خودمون یه کاری بکنیم تا بالاخره در اواخر دهه 80 به نتیجه رسید و سال 87 دیگه کار تمام شده بود. ما تونسته بودیم یک جایی هم بگیریم،
درست،
و دیگه مجهز شدیم و نمیدونم رایزنی هایی کردیم دیگه. از تابستون 88 ما کارمون رو در مؤسسه شهرستان ادب شروع کرد.
درست. مؤسسه شهرستان ادب حداقل تو ذهن من اینطوریه که از ابتدا حضورش با عرصه شعر بود، تقریبا یه ذره قوی تر بود. این دلیل خاصی داشت که شعر پیشونی شهرستان ادب بشه در اون سالها؟
این تلقی وجود داره ولی در واقع اینجوری نیست.
درست.
آقای مؤدب خب شاعره، شاعر مهمیه. دوستان ما در شهرستان ادب همه شاعرن، از علی داوودی، دکتر سیار، میلاد ارفانپور، رضا وحیدزاده، دکتر نجفی، دکتر مرادی، همه شاعرن واقعا. اتفاقا اون موقع فقط من بودم که دغدغم داستان
بود. اقلیت هم بودیم.
اقلیت محض بودم، یعنی یه نفر در برابر چندین نفر، و همین تبدیل شد به امتیاز برای داستان. به این دلیل که آقای مؤدب همون اوایل نشسته بودیم گفت که ببین همه شاعریم، بنابراین اینجا ما درباره شعر مشکلی نخواهیم داشت. پس چون در اونجا مشکل و دغدغه‌ای وجود نداره بیایم با داستان شروع کنیم.
درست.
و اولین کسایی که اومدن مؤسسه شهرستان ادب به دعوت ما و باهاشون مذاکره کردیم که ما می‌خوایم همچین کاری بکنیم، داستان کار کنیم و اینها، داستان نویس‌ها بودند.
درست.
هم مشورت گرفتیم ازشون، هم بهشون گفتیم که به ما کتاب بدید. اولین حضور و اولین کارهایی که اتفاق افتاد با داستان نویسان و داستان بود.
درست. آقای عزتی پور، اون چشم‌انداز اولیه که شما ترسیم کرده بودین چی بود؟ خب ببینم اون جلسات اولی که میشستید با هم صحبت میکردین به چی فکر میکردین؟
به نسل نوی نویسندگان و شاعرانی که دل در گرو ایران، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دارن.
درست.
که اینها به خاطر اینکه اختلافات کوچیکی با پیشکسوت‌ها داشتند و از اون طرف هم دیگه جایی براشون نبود، یعنی درست. باید همش می‌رفتند و این ورانور کار می‌کردن و کسی نبود که حداقل صداشون رو بشنوه. قرار شد که یک مجموعه‌ای باشه که اینها رو گرد هم بیاری، که ما جز خودمون هم جز و همونها بودیم، و اینها یک جرگه شکل بگیره، با هم دیگه بشینن فکر کنن و اثر تولید کنن. یعنی واقعا دغدغمون این بود که بچه‌ها دارن پراکنده میشن، کسی نیست بهشون توجه کنه.
درست.
نسل جدید نویسندگان و شاعرانی که به کشورشون و به دینشون داشتن فکر میکردن، نه به هویتشون که شامل این دوتاست و قرار بود درباره اینها به نویسند و فکر کنن، قرار شد اینجا جمع بشن.
درست. الان که یک دهه گذشته از شروعش،
بله 87 تا 97،
اون چشمنداز محقق شده برای شما؟ یا چقدر فکر میکنید مونده بهش برسید یا اصلا رد شدید از اون چشمنداز؟
میدونید ما قرار بود که یه حمایت هایی بکنیم از تولید اثر.
درست.
و واقعا مثلا اون اوائل حتی نمیخواستیم نشر باشیم، انتشارات داشته باشیم، اما وارد کار که شدیم دیدیم هم کار خودش رو بر ما تحمیل کرد، هم دیدیم ظرفیت های زیادی هست و استقبال خیلی خوبی هم شد. یعنی جوان ها که بسیار مستعد بودن از اون پله های چهار طبقه اومدن بالا و گفتن ما هم هستیم.
درست.
این ما هم هستیم ماها رو کشوند به جایی که امروز احساس میکنیم که دیگه باید خیلی جدیتر از اون 8 سال پیش 10 سال پیش فکر کنیم و انتظارات خیلی بالاست. هم مخاطبان توجه کردن به ما، به این مایی که میگم، به شهرستان ادب، به مجموعه که با این مشخصات دارن فکر میکنن، و هم نویسندگان زیادی اومدن و شاعران زیادی اومدن که میگن که ما هم هستیم. و طبیعتا این خیلی وقتی شکل میگیره باید چشم‌اندازی باشه.
درست.
و باید هدفی پیشارو باشه که دیگه حالا دست جمعی بریم یه قله هایی رو فتح کنیم. امیدوارم این اتفاق بیفته و داریم این چشم‌انداز رو.
درست. خیلی عالی. ما یه فاصله کوتاهی میگیریم و مجددا در خدمت آقای عزتی پور هستیم با بخش بعدی که درباره مسئله نو در شهرستان ادب صحبت خواهیم کرد.
چهل برگ را با ما میشنوید. نگاهی به جوایز ادبی ایجاد شده بعد از انقلاب. بررسی نشر الکترونیک در ایران. نگاهی به نهادها و تشکل‌های فرهنگی ایجاد شده بعد از انقلاب. بررسی نمایشگاه کتاب تهران. همراه ما باشید با چهل برگ.
شنوندگان برنامه چهل برگ، ما همچنان درباره مؤسسه شهرستان ادب داریم صحبت میکنیم با آقای عزتی پاک، نویسندگان خوب کشورم. آقای عزتی پاک، ما بعد از یه مدتی تو شهرستان ادب که گذشت و فعالیتاش تقریبا نیمه اولش تثبیت شد، شاهد اتفاق بودیم و اون تشکیل مدرسه رمان در مؤسسه شما و تحت نظر شما بود. اصلا چرا مثلا شما تصمیم گرفتید مدرسه رمان را بنازید؟ خب مدرسه اسمش مشخصه، یعنی یک به قول معروف کار آموزشی و یک پایمردی خاصی میخواد تو این عرصه و فعالیت کردن یه ذره سخته، اینکه مدرسه را بندازیم ایده شما بود یا نه؟
شهرستان ادب از همون اول ایده آموزش رو داشت، یعنی قرار بود که بخشی از فعالیت‌هاش هم آموزش باشه. اینه که در بخش شعر آفتابگردان‌ها شکل گرفت که اردوهای خیلی شلوغ و
بله
سراسری بود از همه جای ایران، شاعران جوان فرا خوانده می شدند بعد از پشت سر گذاراندن یک مراحلی که اینها واقعا شاعر بودنشون
اثبات بشه
وارد این اردوها می شدند 70-80 نفر و در طی یک سال در فواصل 3 ماهه می اومدند، جمع می شدند، مباحثی رو از سر می گذروندند و بالاخره در گفتگو با شاعران پیشکسوت و نقد آثارشون توسط اونها پخته تر می شدن. ما در گروه داستان هم همین ایده رو داشتیم.
دوست.
خب کارگاه داشتیم، نمیدونم اردوهای گاه به گاه داشتیم، ولی دنبال ایده‌ای بودم من که دیگه نظاممند آموزشمون رو پیش ببریم. تا رسیدم به ایده مدرسه رمان. ببین در ایران کارگاه‌های رمان بودند در این حداقل تو این 2 دهه و نیم گذشته و نویسندگانی جسته و گریخته آموزش دادند رمان نویسی رو، اما هیچ کجا به شکل سامانمند نظاممند که علاوه بر این که آموزش تئوری دارن میدن در کنارش یک رمانی هم خلق بشه نبود. خب من به تجارب بین المللی هم رجوع کردم، تجارب تقریبا همه تجارب ایران رو گرفتم، یعنی رفتم با همه نویسنده هایی که کلاس های آموزشی و محافل آموزشی داشتن مصاحبه گرفتم، جمع کردم باهاشون مشورت کردم تا بالاخره ایده مدرسه رمان پخته شد و بنا هم بر این بود که نویسندگان جوانی که علاقمند هستند نقش بازی کنند، داستان بنویسن و راغبند، اما یک سدی به نام فرم جلوی پاشون رو گرفته. ما این آدم ها رو در طی یک سال با این فرم آشنا کنیم و در کنار این آشنایی با فرم اینها بتونن یک کار هم بنویسند. بنابراین داستان 2 بخش شد، یه بخشش نگارش رمان در فرایند یک ساله، حتی اکثر یک ساله، و یه بخشش هم آموزش تئوری. این آموزش هم توسط مربیان خاص مدرسه که اون روزها 2-3 سال اول 3 نفر بودند و 2 نفر شدند انجام میپذیرفت و هم اساتیدی که تو بخشای دیگه از بیرون از مؤسسه و از دانشگاه ها و منتقدین و نویسنده ها دعوت میشدند و هر کس به فراخور نیاز بچه ها و نویسندگان جوان بحثی رو ارائه میکرد.
درست. یعنی الان تنها فرق شما با کارگاه ها و کلاس های داستان نویسی دیگه که تو سطح کشور هست همین این که شما به تولید محصول میرسید، اونا نمیرسن؟
شاید اونا هم برسن ولی اونها این شمول مباحث رو ندارن. ببینید ما تقریبا در هر ماه نویسنده هامون رو جمع میکنیم، اینها خب در طول این یک سال با اساتید خاص خودشون که اساتید نگارش رمان هستن ارتباط دارن، منتها ما اینها رو ماهی یک بار جمع میکنیم، دیگه اینجا اساتیدشون نقش خاص خودشون رو بازی نمیکنن. منتقدین میان، یکی درباره جامعه شناسی و رمان حرف میزنه، یکی درباره فضا سازی حرف میزنه، یکی درباره شخصیت حرف میزنه، یکی درباره روانشناسی و رمان حرف میزنه، روانشناسی شخصیت و مباحثی از این دست که زیادن، درباره زبان و چیز ایران، رمان ایران حرف میزنه، نسبت رمان با مثلا داستان در ایران، قصه های ایرانی حرف میزنه، خیلی مباحث گسترده است. ما تقریبا نویسنده های مدرسه رمان رو بعد از یک سال اگه ازشون بپرسیم که مثلا چی یاد گرفتین، معمولا میگن که ما تقریبا مباحث اصلی که در ارتباط با رمان هست رو اینجا نه از یک نفر بلکه از 10 ها نفر اساتید این حوزه آموختیم.
درست. آقای عزتی، شما نحوه جذبتون اینه که فراخوان میدید و حالا با طرح بیارن نویسندگان که میخوان حضور پیدا کنن یا شما موضوع خاصی میدید میگین بر اساس این موضوع طرح بنویسین تا ما قبول کنیم؟
نه اصلا اینجوری نیست، ما فراخوان میدیم که داریم ثبت نام میکنیم برای مدرسه رمان از میان نویسندگان جوان، تأکید بر نویسنده بودن داریم و تا اونجایی که ممکنه بر جوان بودن.
دوست.
این جوانی البته در نویسندگی یکم نسبیه دیگه، یعنی یه موقع میکرد
40 سالش بشه نویسنده،
40 سال تازه شروع کرده داره مینویسه، اینها میان ثبت نام قلم
بودن.
آره شاید، ولی باید نویسنده باشن. ما نیاز به آموزش های ابتدایی در عرصه نویسندگی نداشته باشیم. اینها باید با مباحث اصلی آشنا باشن. اینا میان رزومه میدن، ثبت نام میکنن با رزومه. ما رزومه ها رو میبینیم، آدمایی که فکر میکنیم این کار هستن رو از بین اون خیلی مثلا 200-300 نفره جدا میکنیم، از اینها طرح میخواهیم با ایده خودشون. هیچ موقع تا حالا به هیچ کس در مدرسه رمان نگفتیم چی بنویس. همه داستانهای خودشون را آوردن، ما طرحهای قوی تر رو میدیم به اساتید و اونها انتخاب خودشون رو انجام میدن و دیگه کار آموزش شروع میشه.
بسیار عالی. ما یه بخش دیگه در خدمت آقای عزتی پاک هستیم، درباره خروجی های مدرسه رمان با ایشون صحبت کنیم که یه فاصله کوتاه در خدمت اتاق فرمان هستیم.
گذری بر فعالیت‌های نشر از سال 57 تا 97.
بررسی رشد ادبیات دفاع مقدس.
چهل سالگی نشر در برگ برگ انقلاب.
همراه ما باشید با چهل برگ.
چهل برگ.
خب آقای عزتی پاک، شما گفتید که ما سفارش نمیدیم به کسی، طرح‌ها رو میبینیم و بررسی میکنیم. ممکنه این هدف شما در بحث اون افق بلندی که تو تأسیس شهرستان داشتید محقق میشه در این طرح‌هایی که دریافت میکنید یا نه؟ در طول کار نویسندگان به قول معروف در میابند که بالاخره باید به موضوعات جدیتری که مد نظر مؤسسه است داستان بنویسن.
مد نظر مؤسسه شهرستان ادب نوشتن از ایرانی مسلمان از ایران هست و درباره ایران، مسائل خودمون
ده.
مسائل خودمون، این خیلی برای ما مهمه. و نویسندگانی که به خصوص نویسندگان جدید واقعا هوشمندترن و میدونن که باید به خودشون فکر کنن تا دیده بشن. و البته خب ما فیلتر داریم، من نمیگم که تو این فیلترها اعمال نظر میکنیم، اما خب نمیتونم بگم اعمال نظر نمیکنیم، بالاخره
طبیعی هست،
طبیعت کاره. اما مهم اونجا برای ما قصه است. ولی حالا یه موقع هست یکی مثلا قصه ای داره که ما شاید خیلی نمیپسندیم، باهاش گفتگو میکنیم میگیم که این قصه با این شکل و شمایل نمیتونه مطلوب ما باشه.
درست.
ولی واقعا خیلی کم اتفاق افتاده، خیلی خیلی کم، شاید بگم واقعا دو سه مورد. اصلا اینجوری نیست. نویسنده ها وقتی میان طرحشون رو میارن، اونایی که به خصوص به اون مراحل نهایی میرسند معمولا قصه های خوبی برای گفتن دارند و هم ما رو راضی میکنن، هم اساتیدشون رو راضی میکنن و طبعا چون با اون راحت هم هستن راحت مینویسن. ما اگه چیزی رو بخوایم بهشون تحمیل کنیم به نظرم از خودشون دور میشن. نویسنده خواهی نخواهی اندیشمند و باید حرف خودش رو در میان بگذاره و ما باید اعتماد کنیم به نویسنده، باید احترام بگذاریم به نویسنده. اگر نه، آدم اصیل دور بر ما، آدم متفکر دوره بر ما
نمیمونه. چند دوره الان مدرسه رمان برگزار شده؟
مدرسه رمان چهارمین دورش تمام شده و نویسنده ها دارن بازنگری هاشون رو در آثارشون انجام میدن و فراخوان مدرسه پنجم هم رفته، ثبت نام ها شکل گرفته، رزومه ها دیده شده و ما الان از حدود 97-8 نفر طرح خواسته ایم.
درست. حالا الان که دوره چهارم تمام شده، آثارشون که به سر انجام میرسه؟
تقریبا 11 تا از آثار مدرسه رمان منتشر شده، 2 تا رمان نوجوان و 9 رمان بزرگسال.
این برای 3 دوره قبلیه؟
همه 3 دوره قبلی نیست، ما آثار فراوانی داریم تو نوبت چاپ هم دیگه. ما تقریبا حدود 15 تا رمان هم تو نوبت چاپ داریم.
وقت شما واسه هر دوره چند نفر پذیرش میکنید؟
الان 8 نفر داریم پذیرش میکنیم.
پس بازم با این حساب اگه مثلا دوره قبلی 3 دوره قبلی مثلا 24 نفر یا 25 نفر حساب کنیم، حالا
4 دوره. آره دیگه.
آره. چون هم دوره چهارم که در نیومد.
دوره من... اول خب 16 نفر بود.
به نصف خروجی هم رسیدید، به نظر من مطلوبه.
خیلی بیشتر، ما تقریبا 80%، 75-80% به خروجی رسیدیم.
اون وقت سطح این آثار چجوریه؟ بالاخره با یه سنجه ادبی بخوایم حساب کنیم، شما خودتون شاخصاشو کدوم میدونید؟
ببینید یه بخشیش هست که من به عنوان ناشر و کسی که مدرسه رمان رو میچرخونه و اساتیدشون میتونیم ادعا کنیم که خب این طبیعتاً طبق همون ضرب المثل که هیچ کس نمیگه، هیچ بقالی نمیگه ماست منتور شه. ولی کارهایی که منتشر شدن، ما 5 تا کار منتشر کرده ایم که پارسال منتشر شدن، امسال در جریان جوایز ادبی بودن. 4 تا از این کارها
میشه نام ببری؟
نامزد جایزه شدند و تا امروز 2 تاشون که جایزه گرفتند. ابدی نامزد جایزه قلم زرین شد، نوشته آقای مهدی سفری. به نام یونس نوشته آقای علی آرمین نامزد قلم زرین شد.
آقای آرمین همین که روحانی هم هستن.
بله بله، نامزد قلم زرین شد. رمان شاخ دماغی ها نامزد پروین شد و جایزه پروین رو گرفت. و رمان آوازهای روسی از آقای احمد مدقق در جایزه جلال آل احمد
تجلیل شد. درست.
یعنی در این حد دیده شدند کارها.
بله، نه خروجی قابل قبولیه.
حتی اون کاری هم که دیده نشده، چشمهای سبز هیهو هاما، یک کار فانتزی در عرصه نوجوان هست، چون تو اون عرصه هنوز جوایز مثلا خودش رو پیدا نکرده، اما حتما آن کتاب هم دیده خواهد شد. واقعا کار خیلی خوب و دلچسبی برای نوجوان.
درسته. آیه عزتی، با درباره اساتیدی هم که انتخاب میکنید یه توضیح میدید، چجوری این اساتید بر چه مبنای انتخاب میشن؟
ببینید، عرصه داستان نویسی و آموزش داستان، اساتیدی که حداقل اونهایی رو دارم میگم که میخوان آموزش نوشتن بدن، یعنی این که آموزش نویسندگی بدهن، نمیتوانند غیر نویسنده باشند. به خاطر این که این فرایند اصلا فرایند و این تجربه خاصیه. مثلا یک کسی که منتقد صرف هست و در عمرش داستان ننوشته، رمان ننوشته، نمیتونه یک نویسنده رو واقعا درک کنه.
بله.
و این که اصلا کیها خلاقیت میاد سراغ نویسنده، کی باید توجه کنه به پیشنهادهای ذهنش. نویسنده هایی که در شهرستان ادب هستن 2 تا ویژگی دارند، حداقل این 2 نفری که، 2 بزرگواری که آقای حمیدرضا شاه‌آبادی و آقای محمد حسن شهسواری راهنمایی میکنند نویسنده های جوان رو برای نگارش رمان، خودشون نویسنده های درجه 1 هستند. و از اون طرف هم در بخش آموزش نوشتن هم سابقه طولانی دارند و هم سابقه واقعا درخشانی دارند. آقای شاه‌آبادی مدیر پروژه رمان نوجوان امروز در کانون پرورش فکری کودکان نوجوان که 123 تا رمان درجه 1 تحویل جامعه ادبی ایران داد، اصلا ماندگار، یا این کار شاخص. و آقای شهسواری هم که دیگه ایشون هم محافل خیلی زیادی داشته، جلسات خیلی زیاد و رمان های زیادی از زیر دستش در اومدن و در مدرسه رمان هم همون تجربه دارن ادامه میدن. کتاب هم دارن درباره نویسندگی که کتاب مهمه.
بله. دست شما در نکنه آقای عزتی پای، خیلی مبسوط درباره مدرسه رمان و اتفاقاتی که درش رخ داد با ما صحبت کردید.
من یه خبرم اینجا برای اولین بار بدم که درباره مدرسه رمان، ما گام دوم مدرسه رمان رو برداشته ایم و انشالله این روزها فراخوان رمان کودک
به به
میاد و قراره که بعد از عید بخش کودک مدرسه فعال بشه و ما در اونجا هم شروع کنیم به تولید اثر. این خبر رو برای اولین بار از اینجا دارم.
دست شما درد نکنه که خبر اختصاصیتون رو در اختیار برنامه چهل رگ و رادیو فرهنگ قرار دادیم. من متشکرم از شما. انشالله که مدرسه رمان ما همچنان ازش خبرهای خوب بشنویم، آثار خوبی بخونیم و درخشش نویسندگان و کتابهای شما رو در محافل ادبی داخلی و خارجی شاهد بشیم.
انشالله. درود بر شما.
ممنون از همه شنوندگان که بحث بنده رو با آقای عزتی پاک گوش کردن. خیلی تشکر میکنم و همگی رو به خداوند متعال میسپارم.
شنونده یه بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ هستید. این بخش رو با برنامه شنیدنی های تاریخ پی خواهیم گرفت. کاریکس از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با موضوع زندگی نامه تهیه کنند.